بسم الله الرحمن الرحيم. أهل معرفة ومعرفة النماز وارد نماز مشودن برای اونها روشن بود که نماز یکی از مهمترین منابع فیض و رحمت پروردگار مهربان عالمه که این منبع فیض و رحمت رو مجانی و مفت در اختیار انسان قرار داده. می دانستن که با اتصال به این منبع فیض حقایقی رو، واقعیاتی رو چه در دنیا و چه در آخرت از این منبع می توانن دریافت کنن و جذب خیمه حیات خود کنن. پیغمبری از پیغمبران خدا نبود مگر اینکه به نماز مبعوث به رسالت شد. ما حتی در مهمترین روایاتمون داریم وقتی که آدم از اون باغ آباد بیرون رانده شد، قصه‌دار شد، رنجیده شد به خاطر اینکه همنشینی با ملکوتیان رو از دست داده بود، مقام قرب رو از دست داده بود، از اون همه نعمت‌های الهی محروم شده بود و از اون جایگاه با ارزش معنوی ممنوع شده بود. اما به خاطر ادبی که داشت و تواضعی که داشت به وجود مقدس پروردگار عالم همراه با همسرش، چنانچه در سوره مبارکه اعراف در آیات اوائل اعراف عرض کرد: ربنا ظلمنا انفسنا. این که آدم آگاه به وضع خودش باشه، این آگاهی فوق العاده براش مفیده و او این آگاهی رو داشت، تکبر نکرد مانند ابلیس که وقتی بهش گفتن اخرج فإنک رجیم و علیک لعنتی الی یوم الدین، راه جبران براش باز بود، میتونست دو مرتبه به مقام خودش برگرده و میتونست چنگال لعنت خدا رو از روی خودش برداره، ولی این کارو نکرد. سالها از رجیم شدنش و ملعون شدنش گذشته بود. خداوند متعال به موسی بن عمران فرمود اگر بره کنار قبر آدم و اون سجده ترک کرده رو قضا کنه من او رو میبخشم، و زیر بار نرفت. اما آدم وقتی که این محرومیت ها رو دید، دیدین محرومیت ها اگه تو زندگی بمونه ضرر زیانه، نه تنها به حیات دنیای او لطمه میزنه، آخرت آبادش رو هم از دست خواهد داد به خاطر اون تواضع باطنیش. اقرار کرد به این که من و همسرم با اختیار خودمون، با دست خودمون به خودمون ستم کردیم. وجود مقدس تو به ما گفت بلا تقربا هذه الشجره، این همه درخت، این همه میوه، این همه چشمه‌سار در اختیار شما یه مرد و زن، فقط به این درخت نزدیک نشین. و ما دوچار وسوسه ابلیس شدیم، فرمان وجود مقدس تو رو از یاد بردیم، برخلاف خواسته تو به این درخت نزدیک شدیم، باعث شد که این همه محرومیت برامون بیاد. یعنی هر حرامی در عالم همینه، هر کسی دوچار هر حرامی باشه به تناسب اون حرام از لطف خدا محرومه، از رحمت خدا محرومه، از عنایت خدا محرومه. اگه این حرام خوری ها و اعمال زشت گسترده بشه، سوره بقره می‌فرماید باعث میشه که تمام درهای رحمت الهی به روی انسان بسته بشه. بلا من کسب سیئتا فأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار. تمامش هم قرآن میگه به دست خودتون صورت میگیره. خداوند متعال در شکست شما، در ورشکستگی شما، در محرومیت شما، در بسته شدن در رحمت به روی شما هیچ دخالتی نداره. این سند قرآنیه، ما اصابک من سیئت، هر رنجی، هر بدی، هر بلایی، هر فتنه ای، هر عذابی به تو میرسه فمن نفسه، کار خودت. خداوند متعال که شر نداره که اون شرش دامن انسان رو بگیره، شر مال موجود شردار. کسی که رحمت محض، لطف محض، مهربانی محض، علم محض، عدل محض، حکمت محض، شر کجاشه که اون شرشو آزاد بکنه دامن منو بگیره؟ قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشا و تنزع الملک ممن تشا و تعز من تشا و تذل من تشا بیده الخیر. اگر عزیز میشی میگه زمینشو خودت فراهم میکنی، منم در عزتو با میکنم. اگه ذلیل میشی زمینه ذلتو خودت فراهم میکنی. من نه کسی روز هول میدم به جانب عزت، نه هول میدم به جانب ذلت. تمام زمینه ها رو خودتون فراهم میکن، همه رو به دست خودتون انجام میدین. شرمی اونجا وجود نداره که دامن کسی رو بگیره که به پروردگار نسبت بده بگه که خدا منو ذلیل کرد، آبرو منو خدا بود. خدا ازلن و ابدن آبروی کسی رو نمیبره و نبرده. خود انسان زمینه ی ریختن آبروی خودش رو فراهم میکنه. اصلا امور شری به پروردگار ربطی نداره. این سوره مبارکه فجر سوره کوتاهیه، یه صفحه هست، شاید نیم ساعت نکشه آدم بتونه این سوره رو حفظش بکنه. یه اسم دیگر این سوره، امام صادق می‌فرماید سوره الحسین، به خاطر آخرین آیه این سوره که در شأن حضرت سید الشهدا نازل شده، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. در این سوره خدا می‌فرماید و اما من قدر علیه رزقه و اما و عمل انسان قدر ازا قدر علیه رزقه، وقتی در تنگینای مادی قرار میگیره بر میگرده میگه ربی اهانانه، این توهین رو خدا به من کرده، این خاری رو خدا برای من خواسته، این بدبختی که به سر من اومده کار خداست. پروردگار میفرماد کلا، اینجور نیستش که میگی، دروغ داری میگی. اون وقتی که ثروت فراوانی دستت بود لا تکرمون الیتیم، برای هیچ یتیمی ارزش قائل نشدی، یاد یه یتیم نکردی، در خونه یتیم نرفتی، دست نوازش مالی به سر خانواده فقیر یتیم نکشیدی. ولا تهاضون علی طعام المسکین، تشویق برای طعام مسکین نکردی. و تأکلون تراث مال اکلا لما، همه پولو برای خودت میخواستی، خیال میکردی تو دنیا فقط عزیز دردونه تویی، هیچگی دیگه شکم نداره و گرسنگی نداره و درد نداره و شب عید نداره و گرما نمیخواد و خونکی نمیخواد و دخترش جهاز نمیخواد و احدی رو فکر نکردی، اکلا لما فقط برای خودت خوردی و خودت. و تأکلون تراث اکلا لما تحبون المال حبا جما، تأکلون تراث اکلا لما، ارث خواهر برادرت هم حتی غارت کردی. حالا این کتکی که خوردی به خاطر گناهان خودته، من تو رو ذلیل کردم، خودت خودتو ذلیل کرد. انقدر آه مظلوم دنبالت بود همه این آها جمع شد خوردت کرد، به من چه؟ شما تمام آیات مربوط به جهنم رو نگاه بکنید که خدا نقل میکنه اوضاع جهنمی ها رو در جهنم، یک جهنمی تو جهنم بر نمیگرده بگه خدا منو عبور جهنم، یک جهنم فقط بر میگردن به خدا میگن که خدایا ما رو از این دوزخ بیرون بیار، یه بار دیگه به دنیا برگردون، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، ما زندگیمون رو عوض بکنیم، از زشتی و زشتکاری و بدکاری و ظلم و جنایت و فساد به خوبی ها برگردیم. خدا می فرماید اولم نو امرکم ما یتذکر و فیه من تذکر، به اندازه‌ای که تو دنیا بهشت منو به دست بیارین بهتون عمر ندادم. من بنا ندارم عمر دوباره به کسی بدم، یه بار بهتون عمر دادم، میخواستین غنیمت بدونین با اون عمرتون بهشت رو بخرین، خوشتون نیمد بهشت رو بخرین جهنم رو خریدین. جهنم هم الان ملک خودتونه، به من ربطی نداره. به من چه که شما رو از جهنم درارم، شما مالک جهنم. این آتش این بدیهای شماست، برافروخته خود شماست، من آتش روشن نکردم. در دعای کمیل میگه امیر المؤمنین فبل یقین اقتع لولا ما حکمت بهی من تعذیب جاهدیک و قضیت بهی من اخلاد معاندیک. اگر انکار منکران نبود و دشمنی دشمنان نبود لجعلت النار کلها بردن و سلام، و کل جهنم هم زمین بهشت بود. جهنم و خود مردم ساختن، از بهشت جدا کردن، اونجا رو پر آتیش کردن، بهشت رو هم خوبان ساختن، همه نعمتاشو خودشون فراهم کرد. به خدا ربطی نداره. این بزرگوار یعنی آدم و همسرش به خاطر اون تواضع باطنی و اون معرفت، حالا که دیدن برای خاطر نزدیک شدن به یه درختی که نهی شده بودن محروم از عنایات خدا شدن، ناامید نبودن، میدونستن تمام از دست رفته ها قابل برگردوندن. اینجور نی که اگر انسان عنایات حق رو از دست بده، نعمتهای از دست، خدا رو از دست بده، دیگه قابل برگردوندن نباشه. همچین اراده‌ای خدا نداره که اگر کسی خودش رو از نظر مادی و معنوی فقیر بکنه فقرش تا ابد بمونه. نه، از دست داده ها قابل برگردوندن. راه داره، راهش اینه که آدم به کار گرفت. گفت ظلمنا انفسنا، ما به خودمون ستم کرد، بهش رو مفتی به ما داده بودی ما از دست داد، همنشین با ملکوتیان بودیم از دست دادیم، در مقام معنوی بالایی بودیم از دست دادیم، خودمون به خودمون ظلم کردیم. کار تو نیست. ممکنه اینجا یه نفر بگه نمیشد خدا وقتی آدم و حوا به طرف اون درخت میرفتن خودش نیگرشون میداشت که نرن، که به این بلا دوچار نمی شدن. این مثل اینه که یه نفر بیاد بگه 1,000,000 ماشین که تو تهران روز در حرکته، این 1,000,000 ماشین 400,000 تاش که به چراغ قرمز رسید رئیس راهنمایی از تو اتاقش پاشو دراز بکنه ترمز این 400 تا رو بگیره. نه، نباید خدا جلوشونو میگیره. خدا فقط هدایت میکن، میگه این مسیر به سعادت ابد منتهی میشه، بری جلوتو نمیگیرم. این مسیر به دوزخ ختم میشه، بری پاتو نمیبندم. من فقط هدایت میکنم، میگم با ماشین داری میری پشت چراغ قرمز، خودت ترمز کن، من هدایت میکنم، چراغ قرمز جای ترمز کردن. اما این که رئیس راهنمایی پاشو اونجا دراز بکنه همه ماشینا رو پشت چراغ قرمز ترمز بکنه، نه، به اون چه؟ چقدر زیبا حرف زدن این زن و شوهر. ای کاش همه زن و شوهرها اینجوری بودن، مغرور نبودن، متکبر نبودن، اشتباه خودشونو اقرار میکردن و خیلی با ادب از طرف مقابلشون عذر میخواستن. یکی از دوستان دوستان من شب بعد از عروسیش یه برخورد مختصری با خانومش پیدا میکنه، میزنه تو گوش خانومش که خون از دماغ خانومش را میفته. اون دوست من که بین من و اونا قرار داره میگفتش که 40 ساله از اون شبی که چک زده تو گوش زنش گذشته، چند بار خانومش رو مکه برده کنار بیت، گفته خانوم من برام ثابته اون شب در حق جنابالی اشتباه کردم، جلوی این بیت من رو ببخش. یه سفر دو سفر، همون سفر اول خانومش بهش گفته بود اصلا من اون چک و یادم رفته، دوباره چرا یاد ما او بردی؟ خب زدی که زدی. میگفت نه، من ظلم کردم، کربلا بردش تو حرم ابی عبدالله. خانوم اینجا محل رحمت واسعه خداست، من نسبت به جناب عالی جسارت کردم، منو ببخش. مشهد بردش، میگو بعد 40 سال هنوزم گاهی با یه دنیا تواضع میگه بد کردم. اینقدر خدا این آدمای فروتن رو دوست داره، اما آدمای متکبر باند ابلیسن، دوستشون نداره خدا. ظلم ناانفسان، بعدم چقدر ادب که به خدا نگو وغفر لنا ورحمنا، خب حالا ما رو بیامرز و به ما رحم کن. گفتش یه ان لم تغفر لنا، پروردگار ما اگر ما رو نیامرزی و به ما رحم نکنی لنکونن من الخاسرین. خسران در لفظ قرآن یعنی از دست دادن تمام سرمایه وجود. اگر همه سرمایه وجود از دست بره، قرآن در سوره صافات میگه در قیامت از وجود شما جز یه اسکلت خشک استخوانی که هیزم جهنمه هیچی باقی نمیمونه. کانول جهنم حتم. بعد از اینکه به این شکل مؤدبانه عذرخواهی کردم، گریه کرد زن و شوهر، باز معرفت داشتن به این که باقی که آب نداره خشک میشه، خونه ای که آب نداره یک قرون نمیارزه. گریه، اشک وصل به حال که حالش وصل به پروردگاره، یا اتصال توبه‌ای داره یا اتصال اشتیاقی داره یا اتصال محبتی داره، فوق العاده پرقیمت، سرسبزی میاره، پاک سازی میکنه. گریه کرده، گریه بر هر درد بی درمان، دواست چشم گریان چشمه فیض خداست، تا نگرید ابر کی روید شمن، تا نگرید طفل کی نوشد لبن، کی نوشد لبن، تا نگرید طفلک حلوا فروش، دیگه بخشایش نمی آید به جوش. بچه مادرش حلوا بهش داد، گو ببر بفروش، بابات که مرده، درآمدی که ما نداریم، حلوا رو فروختی، پولشو ورده بیار نون و گوشت بخریم. بچه اومد دیگه حلوا رو گذاشت تو راه، هی مردم اومدن رد شدن و یه نفر نخرید. بچه دید دیگه داره غروب میشه، هیچکی حلوا رو نخرید، زانوشو بغل گرفت زار زار گریه کرد. یه کسی مغازه‌شو بسته بود اومد بره، قیافه بچه رو دید، گریه بچه رو دید، ناراحت شد، هیجان زده شد، نشست بغل بچه، گفت عزیز دلم چته؟ گفت یتیمم، خرجی نداریم، مادرم این حلوا رو به من داده بفروشم، هیچکی از من نخریده. گفت کل دیگو من ازت میخرم، پول خوبی هم بهت میدم، تا نگریت طفلک حلوا فروش، دیگه بخشایش نمی آید به جوش. خب ادب کردن، گفتن ما به خود ستم کرد، ادب کردن گفتن اگه تو ما رو نیامرزی و به ما مهربانی نکنی لنکونن من الخاسرین، گریه کردن. خداوند به جبرئیل فرمود برو پیش این زن و شوهر. کجاست این حرف؟ جلد اول تفسیر علی ابن ابراهیم قمی. تفسیر کی نوشته شده؟ 1100 سال پیش، نزدیک به عصر ائمه. کتاب معتبره یا نه؟ کتاب انقدر معتبره که از مدارک تفسیر 20 جلدی المیزان مرحوم علامه طباطباییه. خدا به جبرئیل گفت برو پیش این زن و شوهر. الان در کره زمین وقت عصره، به این زن و شوهر بگو اگر میخواین توبتون رو قبول بکنم، از محرومیت درتون بیارم، تمام از دست رفته ها رو بهترش رو در قیامت بهتون برگردونم، وایسونشون رو به جایی که بعدن میخوام خانه کعبه رو بدم بنا بکنن، دو رکعت نماز بخونن، به خاطر اون دو رکعت نماز تمام گذشتشون رو میبخشم و همه محرومیت ها رو ازشون برمیدارم. نماز منبع فیض، این سود رو برای این زن و شوهر داشت، با نماز توبهشون قبول شد، با نماز محرومیتشون رفع شد، با نماز به مقام پیغمبری هم رسید حضرت آدم. وقتی هم که عمرش تموم شد، بچه ها میخواستن جنازش رو دفن کنن، محل دفنش هم کنار قبر امیرالمؤمنینه، در این سرزمین از دنیا رفت. جبرئیل نازل شد به شیس پسر آدم، گفت که خدا میفرماد این جنازه رو بدون نماز تحویل من ندین، خود جلو وایسا. جبرئیل بچه های آدم به تو اقتدا بکنن، این نماز رو به عنوان نماز میت به این جنازه بخونن بعد بدنش به من. من جنازه بی نماز نمیخوام. نماز رو بدرقه مرده هاتون کن. او که نیستش نماز بخونه، او جنازه است، ولی شما که بالا سر این جنازه وای میستین و به من میگین اللهم ان هذا عبدك و ابن عبدك و ابن عمتك نزل بك و انت خیر منزول به، اللهم لا نعلم منه الا خیرا، اللهم ان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاته. خدایا ما که غیر خوبی از این مرده خبری نداریم، اگر در پروندش بین او و تو گناهی انجام گرفته، خودش که الان مرده زبون نداره بگه منو بیامرز، ما از تو تقاضا میکنیم گناهانشو بیامرز، شما نماز بخونین من اون مرده رو میبخشم. منبع فیض نماز. اینا با معرفت به حقیقت نماز، با آگاهی به واقعیت نماز وارد نماز می شدن. حالا باز ما ببینیم خود پروردگار نظرشون درباره نماز چیه. پیکره نماز از نظر کمی یه چیز معمولی به نظر میرسه، دو رکعت نماز صبح، چهار رکعت نماز ظهر، چهار رکعت نماز عصر، سه رکعت مغرب، چهار رکعت عشاست، مجموعاً 17 رکعته که کلشو با همدیگه جمع بکنین در یه وقت بخوایم بخونیم نیم ساعت نمیشه. خدا برای اینکه زحمت شما نباشه این نیم ساعت رو تقسیم بین سه زمان کرد که فشار به شما نداره. بعدم معونه نداره، یه تر کردن صورت و دست و کشیدن دست تر رو سر به نام وضو که خودش در قرآن آیه ششم سوره انعام میگه وقتی که وضو میگیرین یطهرکم به، من با همین وضو باطنتون رو به پاکیزگی میکشم، ولی یتم نعمته علیکم و در نعمتهامو به سوی شما باز میکنم. اصلا او وارد نماز نشودی. معونه نداره. حمد و سوره هم که خیلی ساده است، ذکر رکوع و سجود هم که خیلی ساده است، چیزی نیست، باری نداره نماز. ما یه عالمی داشتیم، من دو بار دیده بودمش، وجود مبارک مرحوم علامه امینی، صاحب 20 جلد کتاب جهانی القدیر. این کتاب وقتی نوشته شد در دنیای اسلام صدا کرد، به اروپا و آمریکا هم کشیده شد. ایشون یه سفر از نجف اومدن ایران برای زیارت حضرت رضا، رفتن مشهد در سن 68 سالگی. اینو جوانای جلسه بیشتر عنایت کنن، در سن 68 سالگی یه عالمی داریم الان مشهد نزدیک 100 سالشه، آیت الله مروارید، پیر مردای مجلس میدونن مسجد ملا جعفر نماز میخونه، هنوزم میاد نماز در سن 100 سالی. ایشون میفرمودن که من اون مدتی که علامه امینی در مشهد بود، هر وقت رفتم حرم دیدم داره نماز میخونه. خب یه رکعت، دو رکعت، پنج رکعت، ده رکعت، هیجده رکعت، پنجاه رکعت، شصت رکعت. یه روز اومدم خدمتش، گفتم آقا ما هم که کتابای خودمونو دیدیم، این نمازایی که شما اینجا میخونین چه نمازی؟ لبخندی زدن و فرمودن من زندگیم نجفه، از نجف اومدم به قصد زیارت وجود مبارک حضرت رضا. موسی بن جعفر میفرماید روز قیامت تمام زائران ما در جایگاه بلندی قرار دارن، ولی زائران حضرت رضا جایگاهشون از کل زائران بقیه ما بالاتره. گم من اومدم وارد حرم شدم، بار اول هر چی فکر کردم من از نجف مسافرم اومدم مشهد چه هدیه‌ای به حضرت رضا بدم، دیدم پیش حضرت رضا هیچی محبوب تر از نماز نیست. به حضرت گفتم من یه ما میخوام اینجا بمونم، یه هدیه ناقابل میخوام بهتون بدم. به خودم واجب کردم شبانه روز 1000 رکعت نماز بخونم، یه ماهه بشه 40,000 رکعت و این ناقابل رو هدیه کنم به حضرت رضا. در سن 70 سالگی شما زورت میاد صبح 2 رکعت نماز تو 3 دقیقه بخون؟ نماز. در آیه دیگر خدا می فرماید جز آیاتی که شب گذشته خوندیم، الذین، آیه در سوره اعراف، الذین یمسکون بالکتاب، کسانی که زندگیشون وصل و اتصال و ملصق به قرآنه. صبح که میخوان از خونه برن بیرون، حالا یا وزیرن یا وکیلن یا مدیرن یا کاسبن یا کارخونه دارن یا رانندن یا تاجرن، میخوان برن بیرون به پروردگار میگن ما برای پول در آوردن میریم تا شب بر میگردیم، اما برابر حدود آیات تو دست به درآمد میبریم. خدایا 7 صبح میرم تا 7 شب برگردم، قرآنت به من گفته لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یک ارزن حرام نخورید. چش، این معنی تمسک به کتاب. الذین یمسکون بالکتاب و اقام و صلاح و اهل نمازند انا لا نزیع و اجر المصلحین. من این متمسکین به کتاب و اهل نمازها رو مصلح میدونم و پاداش این مصلحین رو ضایع نخواهم کرد. داره سند میده که زحمت نماز خوندنت هدر نمیره، داره سند میده که پاداش نماز خوندنت از بین نمیره. لا نزیع و اجر المصلحین. ما یه عالمی داشتیم تهرون، سالی 2-3 بار حتما باید من میدیدمش، سالی 2-3 بار، چون میدونستم حضرت امام وقتی به مشکل میخوردن یه نامه به ایشون مینوشتن من به دعای شما محتاجم. یه همچین انسانه. در سن 98 سالگی هم از دنیا رفت. فرزندش میگفت یه روز یه شنبه هیچگی پیشش نبود، حرف میزد، بعد که سکوت کرد من رفتم تو گفتم آقا کی خدمتون بود حرف میزدین؟ فرمود ملک الموت. گفتم با ایشون حرف میزدین؟ فرمود بله. من وقتی که دیدمش به من گفت نیومدم جان تو بگیرم، هفته دیگه یه شنبه نوبت گرفتن جان شماست. اومدم عیادت، آدم اهل نماز بشه محرم میشه با این دستگاه. اون وقت ملائکه هم تو بیماری آدم به عیادت آدم میاد، نوازش هم میشه آدم. جوانایی که مشکل دارین با نماز مشکلتون رو حل کنین، واستعینوا بالصبر والصلاة. البته مشکلی که کلیتش نمازه، نه اینکه حالا علاقمند به دختر شدی که دختر مناسبی هم نیست، خانواده خوبی هم نداره، حالا بری بگی گفتن با نماز به وصالش میرسی، نه، یه میلیون سال هم اون نماز رو بخونی به اون نمیرسی، اون از طریق دیگه باید بهش برسه. طریق زوری، وادار کردن خانوادش به عقدی، به ازدواجی، نه، برای رسیدن به امر غیر مطلوب متوسل به نماز نشین. هفته بعدش هم یه شنبه از دنیا رفت. پسرش میگفت از صبح شنبه تا روز یه شنبه که میخواست از دنیا بره دقیقا 12,000 بار لا اله الا الله گفت و از دنیا رفت، دیگه هم با کسی حرف نزد. وصیت کرده بود، البته بعد اینکه دفنش کردن وصیت شو کردن، وصیت کرده بود که من از سن 6 سالگی بدون اینکه یه رکعت نمازم قضا بشه نماز خوندم. 92 سال نوشته بود من نماز اول وقت خوندم، ولی در باطنم وسوسه شدم نکنه این 92 سال قیامت قبول نشه، 92 سال دیگه خوندم کنار این نماز گذاشتم که اگه خدا اولی رو نپذیرفت بگم محبوب من دومی رو بپذیر. 92 سال دیگه هم خوندم، 3 تا 92 سال با خودم دارم میبرم، کل ثروتم هم در دنیا بعد 98 سال یک قالیچه است، چند تا کتاب. به پسرش وصیت کرده بود این قالیچه و کتابارم بفروش برا من بده نماز بخونم. الذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. آیه دیگه اقم الصلاة، بندگان من به نفع خودتون برای خاطر خودتون نماز به پا بکنید، طرف نهار، دو طرف روز، صبح، مغرب، عصر و زلفا من اللیل، و وقتی شب تاریک میشه بدانید بندگان من ان الحسنات یذهبن السیئات، این نمازهای شما آلودگی های پرونده شما رو پاکسازی میکنه. پاکساز زیاد اتفاق افتاد، اومدن پیش پیغمبر با ترس و لرز و وحشت گفتن آقا ما دوچار اشتباه شدیم، مرتکب گناه شدیم، داریم دق میکنیم، گرفتار تنگی سینه شدیم به خاطر اون گناه. پیغمبر میفرمودن وقت نماز بعدی که رسید نماز بخوانید، خدا به اعتبار اون نماز گناه شما رو میبخشه، و این آیه رو براشون میخون، ان الحسنات یذهبن السیئات. امام حسین به یه نفر دعا کرد روز عاشورا، به ابو تمامه سیداوی، امام دیگه بالاترین دعا رو میکنه، فرمودن ابو تمامه خدا تو رو جزء نماز گزاران به حساب بیار. خب تو زیارت ابی عبدالله میخونی اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه، کلمه آخرم تمام نماز خونای شیعه وصل به حضرت سید و شهدا، تمام نماز خونایش. شما جوونا اگه میخواین دنیا و آخرت همراه ابی عبدالله به حسابتون بیارن، نماز بخون.